آن الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة والانجیل. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه سوم. در این آیه مبارکه چهار جهت از بحث وجود دارد. جهت اول بحث لغوی هست که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد. پنج لغت داریم که در اینجا با هم بررسی می کنیم. یک، لغت اول نزله. نزله که از باب تفعیل هست به معنای نزول تدریجی و زمانمند است. لغت دوم انزله هست که آخر آیه است، انزل التورات و الانجیل. او دلالت بر نزول دفعی می کنن. پس تورات و انجیل دفعتا نازل شده ولیکن قرآن کریم تدریجا نازل شده. یکی از تفاوت‌های بین قرآن کریم و تورات و انجیل همین است که انشاءالله در بحث تفسیر توضیح بیشتری از خواهم کرد. خب تا اینجا دو تا لغت که روشن شد. و اما لغت سوم که در اینجا هست ما بین یدی. بین یدی در برابر کلمه خلفه. خلف یعنی پشت سر، ما بین یدی یعنی جلو و پیش رو. قرآن کریم پشت سر نداره، چون بعد از قرآن چیزی نیامد. هر چیزی که آمده پیش روی قرآن یعنی جلوتر. پس ما بین یدی به معنای جلوتر میشه، در برابر خلف میشه. خلف یعنی پشت سر. قرآن کریم پشت سر نداره چون آخرین کتابه. پیغمبر اکرم هم پشت سر نداره. پشت سر پیغمبر اکرم چیزی واقع نشده. هر چیزی که واقع شده جلوتر بوده و پیش روی حضرت بوده. پس بنابراین کلمه ما بین یدی به معنای جلوتر و پیشتره که تمام کتب آسمانی، تمام انبیاء عظام الهی همشون ما بین یدی القرآن و رسول میشن، ما خلفهون میشن. و اما لغت چهارم کلمه تورات. تورات یک لغتی است که عبرانیه. لغت عبرانی همون لغت بنی اسرائیله که الان هم هست. یکی از لغات که با عربی هم یه مقداری مشابهت داره. حالا بعضی ها میگن که اصلا ریشه اینها یکی بوده و بعدن دوتا شاخه شدن و جدا شدن. تورات کلمتون عبرانیتون. خب معناش چیه؟ معنای تورات شریعت و قانونه. یعنی به لغت عبرانی این به معنای شریعته، به معنای قانونه. و اما کلمه پنجم انجیله. انجیل هم لغتیست یونانی، مربوط به یون لغت یونانیه. این هم به معنای بشارته، بشارت. خب تورات را فرمود تورات چون متضمن قوانین الهی است. انجیل را هم فرمود انجیل چون متضمن بشارت به رسول خداست. انجیل یعنی بشارت است. بشارت به چی؟ به رسول خدا. که در قرآن کریم داریم که حضرت رسول فرمود و مبشرن به رسول یعتی من بعدی. من بشارت میدهم به پیامبری که پس از من خواهد آمد. انجیل بشارت به چیه؟ بشارت به ظهور پیغمبر آخر الزمانه، چون بعد از حضرت عیسی دیگه پیغمبر آخر الزمان. پیامبران گذشته بشارتهاشون با فاصله بود، ولی حضرت عیسی بشارتش بشارت بدون فاصله است، چون بلا فاصله بعد از اون پیامبر و پیامبری بین این دو پیامبر دیگه قرار نگرفتن. خب این جهت اول بحث لغوی تمام. بریم جهت دوم، بحث اعرابی. دو تا نکته اعرابی هم داریم. نکته اول مربوط به این کلمه بالحق، نزل علیک الکتاب بالحق. این بالحق جار و مجرور در موضع حال قرار گرفته. با رو با مصاحبت بگیرید اینطور معنا میکنید، نزل علیک الکتاب مصاحبا للحق، همراه با حق است. بابای مصاحبته، بای مصاحبت. توجه فرمودی؟ اینجا الان به معنای چی میشه؟ بله، مصاحبت میشه. وقتی به معنای مصاحبت میشه، مصاحبت میشه، حال از کتاب میشه. نزل علیک الکتاب، کتاب را بر تو تدریجا فرو فرستاد خدای متعال، در حالی که همراه با حق است، مصاحبا للحق، بابای مصاحبته. پس این بالحق لفظا جار و مجروره، معنا فی موضع الحال، حال از کتاب واقع میشه. نکته دوم کلمه مصدقا. مصدقا هم حال بعد الحاله، اینم دوباره حاله، مثل صفت بعد صفت، خبر بعد خبر، حال بعد حال. یعنی قرآن کریم از سوی خدا تدریجا بر شما نازل شد در حالی که اولا همراه با حق است و باطل در او اصلا راه ندارد، ثانیا پیش روی خود را تصدیق می کند. توجه فرمودی؟ خب اینم جهت دوم اعراب. و اما جهت سوم، نکات بلاغی. در یک نکته بلاغی در این آیه که حضرت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان افاده فرمودند، فرمودند این جمله نزل علیک الکتاب بالحق استعاره بالکنایه، استعاره بالکنایه. خب اینه یه توضیح بدیم. استعاره عزیزان میدونید یک قسم از اقسام مجازه. وقتی که لفظ در یک معنای مجازی استعمال می شود، اگر این اگر را دقت کنید، اگر علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی علاقه مشابهت باشه، این بهش میگن استعاره. پس استعاره یکی از اقسام مجاز رو دو قسم میکنن دیگه، میگن مجاز یا مجاز مرسله یا مجاز مجاز مستعاره. مجاز مرسل یعنی اونجایی که علاقه بین معنای حقیقی و مجازی غیر از علاقه مشابه حد باشه، مثلا علاقه جزء و کل، علاقه سبب و مسبب، علاقه اشراف. علاقه ها رو 24 تا علاقه ذکر کردن دیگه، بین معنای حقیقی و معنای مجازی، اونو میشه مجاز مرسل. مجاز مستعار اونجایی است که علاقه بین معنای، بگید با من نخواهید، بین معنای حقیقی و معنای مجازی علاقه مشابهت باشه. بله، مثل که میگیم زیدون اسدون. وقتی میگیم زیدون اسدون، الان اسد در معنای رجل شجاع داره استعمال میشه دیگه. علاقه بین اسد معنای حقیقی و بین رجل شجاع چه علاقه ایه؟ مشابهته. میخوایم اینو به این تشبیهش کنیم. اینجا الان بهش میگن استعاره. توجه فرمودین؟ پس بنابراین استعاره در مواردی میشه که علاقه چی باشه؟ مشابهت باشه. حالا خود استعاره اقسامی داره. استعاره بالکنایه، استعاره تخیلیه، استعاره ترشیحیه. ماشاءالله دیر که حالا سروران عزیزم نه متول میخوانند و نه مختصر میخوانند، یه دونه جواهر البلاغه دست و پا شکسته که اول سالم یه مقدارشو میخونم، بقیه هم میان آز وقت تموم شده، سرفصلا نمیرزه، چیزایی که تو دانشگاه باب شد که الان تو حوزه ما باب شده متاسفانه، مال اسف شده، روال شده روال. آقا شما باید این مقدار رو در این زمان بخونی، رسیدی رسیدی، نرسیدی ولش کن، ولش کن و برو، طلبم نفهمیده نفهم. اما الان شما بیم تو قرآن اینا رو لازم داریم، لازمه و فهمیده بشی. در هر حال حالا با اون بحث کار نداریم. حالا من فرمایش علامه رو در اینجا توضیح بدم. حضرت علامه میفرماید که خداوند در این جمله داره یک استعاره ای را به کار میاره. یعنی چی؟ یعنی قرآن رو داره به یه چیزی تشبیه میکنه. خوب دقت کنید، قرآن کریم از طرف خداوند در قلب مقدس پیغمبر اکرم وحی شده. پس بنابراین حقیقت نزول قرآن همون وحیه. وحیه بر کجاست؟ بر قلب پیغمبر. ولیکن خداوند با کلمه نزله و با کلمه بالحق داره یه تشبیه میکنه. نزول یعنی از بالا به پایین آمدن، چیزی از یه مکان بالایی بیاد به یه مکان پایینی. بالحق هم گفتیم باش با یه مصاحبه است، اینم همراه یه چیزی باشه، یعنی یه چیزی از مکان بالا بیاد پایین و در حال پایین آمدن همراه با یه چیز دیگری باشه. این الان میشه چی؟ مشبهان به. مشبهان به یعنی از بالا، فرض که بالای پشت بام آمده به پایین، همراهش هم یه چیزی بوده، این میشه مشبهان به. خداوند متعال وحی قرآنی را به این تشبیه کرده، در حالی که بالا پایین نداره، چون خداوند متعال توی نقطه بالایی که نیست که یکی از اون نقطه بالا قرآن آمده پایین، تشبیهه. نه اینکه حقیقتا اینطور باشه، نه اینکه خدا در مثلا آسمان از اون بالا یه چیزی را فرستاده پایین، اینجوری نیست که. خداوند متعال همه جای عالم است، بگه بالا پایین داره. خداوند علی اعلی در همه جای عالم است. پس این که الان خداوند داره اینو بیان میکنه برای چیه؟ برای یک تشریحی است که میخواد بفرماید قرآن حقیقتش از یه مقام عالی به یک مقام دانی نازل، تشبیه کرده از بالا به پایین آمده. ولی نه اینکه خدا مثلا بالای عالم است و پایین نیست، نه، بلکه اینجا بحث رفت مقامه، از مقام ربوبیت وحی شد بر مقام عبودیت. مقام عبودیت مقام پایین میشه، مقام ربوبیت مقام بالا میشه. وقت از این رابطه علو و دنو خداوند تعبیر کرده به چی؟ نزول که یک مکان بالا نسبت به مکان پایین. پس اینجا الان تشبیه معناش این میشه که کلمه نزول مکان بالا و مکان پایینه، اما حقیقت قرآن مکانی نیست که یه مکان بالا اومده و مکان پایین. حقیقت وحی عبارت است از رابطه رب با عبد، وقت رب مقامش مقام علوه، عبد مقامش مقام دنوه. از این رابطه علوی و دنوی تشبیه شده به از بالا به پایین آمدن. ولی اینطور نیست که نظرم بگیم قرآن کریم از مثلا یه مکان بالایی اومده به یه مکان پایین. قرآن کریم من عند الله است، از مقام ربوبیت است. حضرت رسول هم در مقام عبودیت، عبد محض خداست. وقت این مقام ربوبیت به این مقام عبودیت وحی کرده، این رابطه را تعبیره. پس هرگاه لفظ نزول، انزال، تنزیل اینا میشه، اینا همه تشبیهات ها، تشبیهات یک سلسله حقایق واقعی است به اون چیزی که برای ما قابل فهمه. و الا اینکه نیست مثلا شما بگید آه قرآن از بالا اومده، یعنی یه مکانی براش فرض کنیم، بگیم خدا مثلا تو آسمان ها در اون بالا هست، بعد از اونجا قرآن رو فرستاده، پیغمبرم که تو زمینه، اون آسمان میشه بالا، این زمینم که میشه پایین، اون قرآن که اون بالا اومده پایین. اینا تصویرهای بچگانه ابتدایی عرفیه، نه عالمانه و محققانه. چون خدا بالا و پایین مکانی نداد، خدا در همین پایین هم هست، در بالا هم هست. بالا وجه تشبیه علو و دنوه، وجه شبه بله؟ مشبه وحیه، مشبهان به نزول مکانیه، وجه شبه هم علو و دنوه. بله وحی مشبهه. بله وحی می شود مشبه، نزول مکانی یعنی از مکان بالا به مکان پایین هم میشه مشبهون به. وحی شبه چیه؟ وحی شبه علو و دنافه، یعنی همطور که مکان بالا بالاتر مکان پایین پایین تره، مقام ربوبیت هم دارای علو است و مکان و مقام عبودیت هم دارای دنو است. اما این علو و دنوی که توی عبودیت و ربوبیت مکانی نیست، یعنی مکان بالا و مکان پایین، بلکه این علو و دنو، علو و دنو رتبیه، علو و دنو وجودیه، اون وجودش اعلاست، این وجودش ادناست. ولی نه اینکه خداوند توی مکان بالایی قرار داره، اگه اینجوری باشه یعنی خدا پایین نیست. خب این نمیسازه با حقیقت حضرت حق که همه جا را فرا گرفته است، هم در بالا هم در پایین، هم در مشرق هم در مغرب، خدای متعال همه مکانها هست. اینجوری که خدا بالا هست پیغمبر پایین، یعنی پیغمبر که پایین اونجا دیگه خدا نیست، اونجا هم خدا هست. پس بنابراین حقیقت وحی یک علو و دنوی را بیان می کند. خداوند متعال برای اینکه ما بفهمیم اینا تشبیه میکنه به زنزول مکانی، از مکان بالا به مکان پایین. خب اینم جهت سوم، نکته بلاغی که در این آیه کریمه بیان شد. و اما بریم جهت چهارم. جهت چهارم نکات تفسیری هست که در این آیه مبارکه وجود دارد که برای عزیزان پنج نکته تفسیری را بیان میکنه. یک، اولین نکته چکیده و خلاصه آیه 3 از سوره مبارکه آن. این آیه دلالت میکند بر رابطه کتب آسمانی با یکدیگر، انبیاء عظام الهی با یکدیگر. توضیح ذاله، توضیح این مطلب این است که طبق نظر صحیح کتب الهی و انبیاء الهی یک حقیقت واحده اند دارای مراتب، فلذا رابطه اونها اتحادی و تفریقی است، تعارضی نیست، با هم تعارض ندارن، با هم تباین ندارن. چرا؟ چون همه اینها به خدای حی قیوم برمیگردن. خدا وقتی که واحد شد برنامه های او هم واحده، فرستاده های او هم واحده، کتاب های او هم واحده، چون خدا واحده. وقتی که خدا واحده آنچه زیر مجموعه او هم هست واحد خواهد بود، تعارض نیست بین انبیا، برخلاف اون چیزی که یهود و نصارا فرمی کردن. بله میرسیم شبه در همین سوره آل عمران، و قالت الیهود لیست النصارا علی شیء، و قالت النصارا لیست الیهود علی شیء. یهود و نصارا یک تعارضی بین انبیا الهی درست کردن، اینا میگفتن شما توجه فرمودید هیچی نیستید، اونا میگفتن شما هیچی نیستید. خدای متعال میگه اصلا رابطه بین انبیا و کتب الهی اصلا این نیست. پس بنابراین آیه سوم از سوره آل عمران دلالت میکند بر انسجام، هماهنگی، پیوستگی در جریان نبوت و در جریان کتبی که از سوی خدای متعال بر انبیا عظام الهی بله نازل شده. این چکیده آنها تفسیرش رو باید باز بررسی کنیم در این نکته اول. و اما نکته دوم، تفسیر جمله نزل علیک الکتاب. این جمله دلالت می کند بر نزول تدریجی قرآن کریم در طی 23 سال دوران نبوت رسول خدا. یه نکته ای که باید اینجا دقت کنیم، فلسفه نزول تدریجی چی؟ چرا قرآن دفعتن واحده نیامد؟ مثل تورات، مثل انجیل، چرا دفعتن واحده نیامد؟ چرا قرآن کریم به صورت تدریجی نازل شد؟ جواب این سوال در خود قرآنه، در سوره مبارکه فرقان. در سوره مبارکه فرقان اجازه بدید من آیهش رو عددش رو برات میگم. آیه اینه، و قالوا لولا نزل علیه القرآن جمله واحده کذلک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا. در سوره فرقان الان آیهشو عرض میکنم که سروران عزیزم یادداشت کنه. در سوره مبارکه فرقان آیه 32، و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. کفار گفتن چرا قرآن یه دفعه بر پیغمبر نازل نشد؟ برای چی؟ آیه جواب میده. آیه میفرماید که نزول تدریجی قرآن برای روحیه دادن به رسول خدا در واقعهای گوناگون و مختلف. توضیح و زاله توضیح این مسئله این است که دوران تاریخ نبوت رسول خدا مشهون از حوادث و مشکلات بزرگ بود. پیغمبر در این مشکلات احتیاج دارد به روحیه تا بتونه وظیفه‌شو انجام بده. روحیه باید بگیره. خدا می‌فرماید ما قرآن را تدریجاً بر تو نازل کردیم. تو هر حادثه‌ای پشتوانه روحی تو باشه، تو را تقویت کنه، بتوانی رسالت خودت را درست بیان کنی. در واقع چون دوران پیغمبر اکرم مملو و از مشکلات و سختی‌های عجیب و غریب بود، در مکه و در مدینه چند نوع مشکلات پیغمبر وقتی که حکومت اسلامی تشکیل دادن در مدینه از آف مضاعف شد نسبت به مکه. این انسان به ما و انسان اگه پشتوانه ملکوتی نداشته باشه نمیتونه این مشکلات رو تحمل کنه. رضا میفرماد کدالکه لنفق به طبهی فعادکه و رتلنا و ترتیلا. خواستیم به تو روحیه بدیم در هر قضیه ای پشتوانه تو باشه. تازه تازه یعنی هر حادثه ای که اتفاق میفتاد خدای متعال در اینجا قرآن رو توجه فرمودیم نازل میکرد. عرضم به حضور شما برای اینکه پیامبر اکرم بتوانن با اون روحیه الهی اون حادثه را به درستی مدیریت کنند، به درستی پشت سر بگذارن. بناً علی هذا این جوابی است که در این آیه مبارکه برای فلسفه نزول تدریجی قرآن کریم بیان فرمودند. بله؟ جواب من یا جواب خدا؟ ما از خودم چیزی نگفتیم که قرآن چی؟ خب چی؟ تدریجیه دیگه. خب حالا شما رسیدید به اصل قضیه‌ای که ما می‌خواستیم حالا آخر این آیه این مسئله را بگیم. قرآن کریم میگن دو تا نزول داشته، یک نزول دفعی که در شب این که انا انزلنا فی لیلت القدر سال قبل از بعثت رسول خدا که می در ماه رجب بوده دیگه، پس این ماه رمضان که نمیشه ماه رمضان بعد از رجب باشه، پس این ماه رمضان قبل از ماه رجب. یک سال قبل از نبوت رسول خدا قرآن نزول دفعی. حالا این نزول دفعی هم باید توضیح بدیم. حالا نزول دفعی اینطور نیست که فکر کنی یه دفعه همین قرآن همینجوری بر قلب پیغمبر نازل، نه، اون حالت بساطت قرآن کریم بوده. این حالا توضیح داره که انشاءالله من باید کم کم الان آخر وقته نمیتونم براتون توضیح بدم. نزول دفعی قرآن که یعنی این کتاب قرآن با همه آیات تفصیلیش یه بار بر قلب پیغمبر نازل شده، نه، نزول دفعی یک حالت بسیطه. ملکه قرآنی در قلب رسول خدا آمد، یک ساعت رسول خدا با این ملکه قرآن درگیره تا بعد این ملکه به صورت تفصیل در آمد، دونه دونه آیات را خدای متعال. ملکه اون نزول دفعی قرآن ملکه قرآنی است، یعنی اون ارتباط وحیانی که بین رسول خدا و بین حضرت حق به وجود آمد، خداوند این ملکه قرآنی رو به او داد. بلا تشبیه، بلا تشبیه میخوام از کنم ها، مثلا یه مجتهدی اول که میخواد به مقام اجتهاد برسه چی براش حاصل میشه؟ ملکه، ملکه اجتهاد. بعد شروع میکنی بعد از این ملکه یکایک این مسائلی که باب صلات، کتاب صوم، کتاب اینا رو یکی یکی استنباط میکنه. اول باید ملکه بیاد، تا ملکه نیاد قدرت این استنباطات وجود نداره. رسول خدا اول ملکه قرآن براش آمد. نمیخوام بگم این همونها اشتباه نشه، اون خیلی فرق میکنه، مثال داریم میزنیم برای تقریب به ذهن. اون ملکه شهودی، اون ملکه ملکوتی، اون ملکه وحیانی، اون نزول رفعی قرآن اون بوده، در شب قدرم بوده که رابطه پیغمبر با عالم ملکوت برقرار شد و خداوند یک چنین هدیه ای را یک مرتبه به نحو بسیط بر قلب پیغمبر فرو فرستاد. بعد این ملکی که حاصل شد، یک سال رسول خدا درگیره با این ملک تا این ملکه یواش یواش باید چی بشه؟ به صورت تفصیلی در بیاد. بعد در ماه رجب سال بعد جبرائیل نازل شد و شروع کرد یکایک اون چیزهایی که به نحو ملکه و قلب رسول خدا اجمالا و به نحو بسیط نازل شده بود به تفصیل در می آورد و رسول خدا به اینها تفصیلا توجه فرمودید اشراف و اطلاع پیدا می کند. حالا این بحث نزول دفعی و تجدید جزء مباحث بسیار سنگین قرآنی است و باید به نحو اتم انشاءالله حل بشه. اینجا بحث ما الان فعلا این نیست، بذارید در یک آیه متناسبی که رسیدیم انشاءالله اون آیه اون مطلب را عرض خواهیم کرد. ولیکن اینجا تو این آیه که می فهمد نزل علیک الکتاب و در آیه که در سوره فرقان براتون تلاوت کردم، خداوند میخوان فلسفه نزول تدریجی قرآن را بیان میکند برای رسول خدا. چرا ما قرآن را یه دفعه بر تو نازل نکردیم؟ توجه فرمودید. مثلا این آیه مال جنگ بدر، اون آیه مال جنگ احد، اون آیه مال جنگ خندق. خب ببین هر کدام از این حوادث حوادث بسیار سنگینه که برای رسول خدا که به عنوان حاکم جامعه اسلامی است تحمل واقعا سخته که انسان مسئولیت یک امتی را بر عهده داره و این حوادث هم داره براش تو این روحیه میخوان، این پشتوانه میخوان. خدای متعال میفرماد لنصب به طبعی فاده، تیکه تیکه ما اینها را بر تو نازل کردیم برای اینکه قلب تو و روحیه تو مستحکم بشه و بتوانی مأموریت های خودت را به نحو اتم و اکمل چیکار کنی؟ بله اجرا کنی. خب اینم نکته دوم. سه نکته دیگر میمونه در جهت تفسیری آیه که انشاءالله در جلسه بعد. والحمدلله رب